شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام علیکم. قال رسول الله من اتاه اخوه متنسلا فلیقبل ذالک محقا کان او مبتلا. رسول خدا فرمود هر کس برادرش به عذرخواهی پیش وی آید باید عذر وی را بپذیرد، چه حق باشد چه باطل. چقدر قشنگ. حق السائل ان تعطیه، حق سوال اینه که بهش عطا کنی دیگه. حق کسی که او هم عذر میخواد، اصولا کسی آمد و چیزی خواست آدم باید بده. چقدر قشنگ، چقدر راحت، چقدر راحت. آدم ها سخت میکنن بر خودشون زندگی رو. زندگی چقدر از دید پیغمبر راحته. میگه هر کس آمد عذر آورد بپذیر، چه راحت، چه حق باشه چه باد، همین که عذر آورد بپذیر. قال رسول الله من لم یقبل العذر من متنسلن صادقا کان او کاذبا. کسی که عذر معتذری را نپذیرد، چه راست گفته باشد چه دروغ، سلام. لم ینل شفاعتی، به شفاعت من نخواهد رسید. چقدر قشنگ. کسی که عذر عذرخواه را نپذیرد، چه راست بگه چه دروغ، به شفاعت من نائل نخواهد شد. سلام علیکم. خیلی قشنگه. سلام علیکم. حالت خوبه؟ دستون در نکنه ماشاءالله. چرا این بو داره؟ بعد چطور سفید لبه هاش صورتیه؟
روز لباتی
تویش سبحان الله. شاید از اینجا به 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 هر که عذر عذرخواه را نپذیرد گرچه دروغ میگه اون، به شفاعت من نائل نخواهد شد. چقدر قشنگ. یعنی کلن وقتی کسی عذر میاره باید پذیرفت. اگه انسان میخواد که عذر خودش را در درگاه خدا بپذیره، شفاعت همینه دیگه، پذیرش عذر دیگه. خیلی جالبه، خیلی جالبه. کسی که عذر برش میاری نمیپذیره، بوی از رحمت نبرده و مستحق رحمت خاص خدا، شفاعت رحمت خاص دیگه، رحیمیت خداست، مستحق رحیمیت خدا نیست. خیلی جالبه. به 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 چقدر حدیث قشنگی. اصلا چقدر آسان میکنه. زن هرچی میگه عذر میاره باش، بچه هرچی میگه باش، هر کی هرچی عذر میاره انسان بپذیره. یعنی در واقع انسان عفو بی‌منتها باید پیدا کنه ها. عفو بی‌منتها، یعنی هر کاری با تو میکنه بعد میاد تقاضای عفو میکنه، بپذیر، بپذیر. یعنی حتی قصاص هم تو همینه که خدا در راجع قصاص هم گفته عفو کنید براتون بهتره دیگه، درسته؟ چرا کشتیش؟ عصبانی شده. مثال میزنم دیگه، یعنی مثالاش همین چیزاست دیگه. فکر میکنید که چرا اینطور شد؟
سل میشه وقتی که
بله. میدونید کجا نباید بخشید تو قصاص؟ یا بگه کشتمش دلم خواست بازم میکشم. این اون بار
نیست.
پشیمون
نیست.
پشیمون نیست. جایی که اون پشیمون نباشه جای عف نیست. جایی که میاد میگه پشیمونم من، جای عف. حالا
کاذبه.
دیگه بله، به کاذب نیست که کسی نمیگه. کسی که به حکم اعدام براش بریدن نمیگه اینو. فکر نمی‌کنم اینو. یعنی اونی که دیگه میگه من کشتمش و دلم خواست و بازم میکشم، خیلی دیگه خبیثه. متوجهی؟ اون نباید. یکی از دلایلی که ابن مرجم هم کشتن همین بود، برای اینکه ابن مرجم افتخار میکرد به کاری که انجام داد و میگفت بازم میکنم. التفات اصلا جای عفو نبود. سوال اینه که خب چرا ابن مرجم قرآن گفته ولی عفو خیر، چرا ابن مرجم برای اینکه اصلا جای عفو نبود، او اصلا پشیمون نبود از کارش. جای اف وقتی است که فرد پشیمان باشه، عذرخواه باشه، بگه آقا اینطور شد دیگه، ببخشالش. میگه نه دلم خواست. چه نگاه دلم میخواد؟ این جای بخشش نیست.
بخشید یعنی مثلا اگر کسی بر فرض مثلا اومد فحاشی کرد و مثلا عذرخواهی هم نکرد و رفتارش هم تغییر نداد،
خب
یعنی
مطمئن
ما نه ببخشیمش اینجوری، بعد دو سال هم میبینیم هنوز بازم اون اخلاق فحاشیش هنوز داره مثلا.
این دیگه عفه. چرا؟ این دیگه داخل در بحثش جداست، بحث عفه. من منظورم اینه که در مواردی که اون فرد گرفتن میخوان سیاست کنند و چیز کنند، کجا جای عفه و بخشش قانونیه که انسان بگه من از این فرد گذشتم؟ بحث اینه. یه بحث درونی خود آدمه. آدم خب از همه وقتی بگذره آزاد میشه از همه دیگه، میگه من ازش گذشتم، ولش کن من اصلا.
بله. نظرم این که آدم بگذرن منافاتی با این نداره که رفتارش با اون فرد تغییر بده، مثلا در بیرد نزدیکش نباشه، با اون معاشرت نکنه.
بله. یعنی میفهمد که بخشش چیز درونیه، رفتار یه چیز جداست، یه مقوله جداست.
پس آقا طبق اون حدیث من اسمت تو گذران نواسه، تو با آدم برای خودش هم عذر بیاره یا حالت فرافکنی پیدا میکنه
من
برای
اسمت
احوال خودش عذر بیاره در پیشکار خدا.
اینم خوبه، تو بعضی دعاها یه جور عذر آوردنه دیگه. اگه اینطور شد اینطور شد، نفس بر من غلبه کرد، اگه اینطور شد حتی میگه تقدیر تو باعث شد. بعضی ادعیه دیدی یعنی استناد میکنه که حکم قاهر تو بود و تقدیر تو بود و کی میتونه در برابرش بایست و چطور مقاومت کنم و انت القاهر، چطور نکنم و انت الامر. بله. قال رسول الله ان المؤمن من عباد الله لا یحیف علی من یبغض. مؤمن واقعی کسی است که وقتی که بغض میکنه، ستم بغض میکنه، وقتی عصبانی میشه از حد خارج نمیشه. لا یحیف، حیف نمیکنه، از حد خارج نمیشه. لایت ان، تنه نمیزنه. و لایل ان، ان ظلمه، اگه چنانچه بهش ظلم کنند لعن نمی کنه. اصولا نفرین کردن خوب نیست دیگه، مذمومه، به خصوص به جزای شخصی و اینا. و بقیه علیه ان ظلمه و بقیه علیه صبر، اگه چنانچه مورد ظلم واقع بشه، مورد ستم واقع بشه، صبر رو ترجیح میده تا اینکه لعن کنه، تا اینکه نفرین کنه. حتی یکون الرحمن هو الذی ینتصر له، تا خدا خودش ستم رو ازش دفع کنه. یعنی در وقایع به خدا پناه میبره به جای که خودش رأسا اقدام کنه. لایتن یعنی بدگویی هم نمی کنه. مؤمن واقعی بدگویی هم از دیگران نمی کنه. قال رسول الله حسبک من الکلام ما تبلغ بهی حاجتک. خیلی قشنگه، زیاد توضیح نده، به مقداری که مطلب رسید بسه. دیدی تو توضیح زیاد مطلب ضایع میشه، مطلب خراب میشه. حاجتت که رسید حسبک من الکلام ما تبلغ بهی حاجتک. سخنی که رفع حاجتت کند تو را کفایت کند. قال رسول الله ما زویت دنیا عن احدن الا کانت خیر الله. دنیا را از کسی نگیرند جز این که براش خیره، جز این که خیری در آن است. یعنی اگه چیزی از دنیا از شما دریغ شد، بهتره تا اون چیز دنیا به شما داده شد. خیلی جالبه. در دنیا ملعونتون و ملعونون منفیها. اگه چیزی از دنیا از شما دریغ شد، بگید بهتر همیشه، خیر و بهتر.
دزدی هم بسترش هست؟
دزدی؟
از آدم چیزی میدوزدن.
خب این حالت دزدی جز مصیبت هاست دیگه. بالاخره مصیبت ها کفاره گناهانه. مافات کن، بله، از فوت کرده دیگه، بالاخره از بین رفته. بعدم اون میره در قیامت، در قیامت میگه این دزدی کرده از شما. خب شما میگه از حسناتت بده، دزده بالاخره حسناتی داره برمیدارید. اونجا اینجا فرش شما رو برده، برده حالا یه فرش دیگه میخرید، ممکن بود هرچی، بخیر جبران میشه. اونجا در حالی که بسیار نیاز دارید حسناتش رو برمیدارید. نه حسنات هم اصلا نداشته باشه دزده، سیئات خودتون رو بهش بار میکنید. میگه پس بیا این سیئات رو بگیر، برو بکش، بهتر نیست؟
خب اینه که بخش دید که
چی بخشید می
کنید؟ اینم یاد می
کنید کسی که ببخشید دنیا، خداوند چندین برابرش رو براش جبران می
کنید، جبران در دنیا آخرت
به نفعه.
چون وقتی ببخشی اصلا به عفو، به شفاعت نائل می شه آدم. همونجا هم تو جالبه، میگه در یه روایت میگه در قیامت خداوند میگه که همه مردم که جمع شدن در صحرای محشر، خدا میگه همدیگر رو ببخشید تا من ببخشم تو. میگه عده زیادی همدیگر رو میبخشن، مشمول مغفرت میشن، میرن بهشت. خب این بهتره دیگه، حالا دیگه اونم بارو بکشه، چیز بکشنا ندار. میگه عده میمونن که نمیبخشن، حاضر به بخشش نیستن. اونا رو خدا میگه خب شما برای حسابرسی بیاید ببینیم که چی بوده، چرا شما نمیبخشید، اینا حساب کتاب سخت. نه آدم همون آدم که عوض میشه، آدم که عوض میشه نیتش هم عوض میشه، تصمیم جدید میتونه بگه. همین الان یکی رو الان نمیبخشیم، دو سال دیگه میگیم که بلش کن بخشیدم. دیدی میریم تشییع جنازه قبرستون میایم همه رو میبخشیم تو راه برگشت. میگیم اه دنیا چه ارزشی نداره، چیزی نداره. مثلا یعنی منظورم که خود ما هم اینجوری هستیم، خودمام الان نمیبخشیم، یه دو سال دیگه میگیم ولش کن اصلا، گذشتم ازش. مؤمن چون از رحمت خدا مشتاق شده و برخوردار و بهره‌منده، به مرور همه رو میبخشه.
یعنی حتی با حالت ناراحتی هم این دنیا بره، اون بر امکان داره؟
بله، اون بر میبخشه، اون بر نگاه میکنه، اون بر تازه مستبصر میشه، خیلی حقیقتها رو اونجا میفهمه که ای بخشش چقدر با ارزشه. من اگه ببخشم میبخشنم، من اگه ببخشم خودم رشد میکنم. تازه اونجا مؤمن رشد و تعالی و معرفتیش خیلی بالاتره، چون حقیقت خیلی چیزای هستی رو میفهمه. قال رسول الله لقد بارک الله لرجل فی حاجت اکثر دعا فیها اعطیها و منعها. خدا مبارک کرده است برای انسان حاجتی را که انسان راجبش خیلی دعا کنه، چه خدا بهش بده چه بهش نده. خیلی جالب. لقد بارک الله، یعنی اصلا این آدم مبارک میشه، اصلا برکت پیدا. کسی که از خدا زیاد چیزی میخواد، حاجتی میخواد، حتی اون حاجت رو بهش ندن و اصلا اون روحی جا پیدا نکنه، به خاطر کثرت دعا در خانه خدا رفتن، این آدم مبارک میشه، برکت پیدا میکنه، وجودش برکت. لقد بارک الله لرجل، این آدم اصلا برکت پیدا. پس بنابراین خیلی خوبه مکرر از خدا خواستن و
کسرت در خونه خدا.
بله، کسرت در خونه خدا رفتن. حالا خیلی حاجت هم که معنویه که داده میشه، ولی بعضی مادی ها به صلاح انسان نیست، در تقدیر آن انسان نیست. یکی نباید زن داشته باشه، یکی نباید بچه داشته باشه، یکی نباید ثروت داشته باشه، اینا دیگه چیزهای شخصیه. یه وقتی خدا صلاح میدونه نده بهش، عوضش برکت بهش میده، عوض اون حاجته رو نمیتونم بدم بهت، به نفعت نیست، اصلا مقدر نیست برات. مقدر نیستم خب برای مومن خیرش بودی که مقدر نیست، عوضش برکت بهش میده خدا. یعنی وجودشو مبارک، مبارک کن عین ما کند، راجع مسیح دیگه. خیلی چیز عزیز و کمیاب و با ارزش و بزرگی انسان مبارک باشه. انسان وقتی مبارک باشه منشأ برکت میشه. قال رسول الله سلام خوش آمد، سل الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. از فضل خدا دائم طلب کنید، خدا دوست داره که ازش بخوان. چقدر قشنگه اون آیه شریفه، هم میفرماد که ادعونی استجب لکم، بعدش میگه سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض. نشون میده کسایی که از خدا نمیخواهند را خدا متکبر.
ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيكونون
جهنم داخلين. بله اون یکی جای دیگه است.
ظاهرا همینه. ادعونی استجب لکم،
اینه؟ نه ادعونی استجب لکم سأصرف آیات
یعنی از
این من میگم درست
استجب لکم سأصرف
عبادتی سيكونون جهنم داخلين. پس این سأصرف عن آیاتی کجاست؟
جای دیگه است.
من همیشه اینو میخوام، سالها دارم میخونم، میگم بعدش اینو میگه. یکی ها تفسیرم نوشتم اینو؟
نه تفسیرم اون تفسیر این جاهای ظاهرا از حفظ کن یه چیزایی
آها گفته
بوده.
بله
مراجعه
نداشتم خدایش. خب اصلا یه جای دیگه است. بله این صریح‌تره اتفاقا که تو آیه هست، صریح‌تره. اون حال من میگفتم نتیجهش اون نتیجه
شد. تفسیرم هست که عدم دعا استکبار.
استکبار آره آره. الهاه بله نکنید در دعا. یعنی گیر به چیزی ندید.
یه حس داریم یه خدا خودش به حال ما
ناظره. الهاه در خواسته نکنید، نه در الهاه در دا. متوجه اید؟ پیله به چیزی نکنید، اینه میخوام اینه میخوام.
الهاه در خواستن میکنه.
الهاه در خواستن اب نداره. کثرت در دعا الهاه در خواستن از خدا خوبه، الهاه در خواسته بده. خواسته های بچگانه مثلا هی پیله کردن روی چیزی که نه اون زنه رو اون دختره رو میخوام. اون چرا عاشق من نمیشه؟ منو نمیخواد. من الا بلا اون زن اینا حبسه. متوجه اید؟ من چیز بشم مثلا منو بکنن مدیر عامل، منو بکنن چرا منو مدیر عامل نمی کنن؟ اینا الها در خواسته است، اینا بچگان است بده. بله الها در خواستن خوبه، منتها انسان باید خواسته هاش معنوی باشه، بزرگ باشه، الهی باشه. خواسته های بچگانه، هر چی خواسته بچگان تو خواسته های الهی دیگه الها بد نیست. خدای منو نگهداری کن. ایاک نعبد و کنستن مگه خواسته نیست؟ مگه هر روز نباید هزار بار بگیم این الها درش بد نیست؟ وقتی خواسته ها نفسانی میشه قصدرز الها دستور دادن الها کنید. میگه اگر الها شیعان ما در طلب رزق نبود رزقشون کم میشد. دستور دادن الها کنید، درست شد؟ یعنی دستور داده شد هر چه خواسته ما نفسانی تر بشه، کوچکتر بشه، چی بشه، الها درش زشت میشه. هر چی اونها مورد توصیه دین باشه و دین گفته بگید دیگه این حالت بد نداره توش. دستور خود خداست. اونجا هم که در روایت از الها نکنید بله در خواسته براتون مبارک نیست، منظور خواسته های نفسانی بچگانه جزئی کوچک. بله کسی اونو از اون بگیرم بدنش به من، این بیاد بفروشه ماشینشو من بخرم، چیکار داری به مردم بردن بالا؟ از فضل خدا برای خودت بخواه. این خیلیش راجب دیگران چیز فضولی میکنم. دیدی این عاشق من بشه، اون عاشق من بشه. یعنی چه عاشق من؟ دست دو دارش به خودت بکن، در حاشیه خودت بکن. خیلی دعاهای ما ناخودآگاه تو کلاه هم میریم، دیدید؟ یعنی این دعای تو یعنی دیگری، اون دیگری مسخ بشه، مسخر بشه، این کار کنه. خدا اراده آزاد بود داده به توش اصلا. خیلی از دعاهای ما بچگانه بودنش امارش اینه که ما دعا در واقع میکنیم اون این شکلی بشه، اون این شکلی، اون این شکلی که من خوشحال بشم. آقا تو خوشحالی تو رو خودت بنا کن، نمیشه مردم انتر منتر تو بشن تو خوشحال. من بچم دامپزشکی دانشگاه تهران حتما قبول شه. بچت میخواد سخت تقدیر خودش بره به تو چه؟ تو خوشحال شو، بچت چه قبول شه چه نشه. مشکل توئه که باید بچت دامپزشکی قبول شه تا خوشحال بشی. این احمقی توئه، متوجهید؟ برای حماقت تو، احمقی تو ارضا بشه، خدا تقدیر رو عوض کنه، بفرستش دانشگاه، او باید بره طلبه بشه. مثال میزنم. یعنی خیلی دعای ما راجع به دیگران، او بیاد منو طلاق بده، او بیاد منو بگیره، او بیاد نمیدونم. بله، از پیش دعا نیستم، برای همین چیزا دیگه. منو دوست داشته باشه، من زبان بند بگیره، اون مادر شوهرم حرف نزنه دیگه ها. چی کار به مردم داری تو؟
این نشون میده که ما همیشه که دستمون
نمیرسه،
هم خیلی
دارم خواست فرعون باشه. بله بله، امان از انسان که قدرت پیدا کنه چی کارهایی میکنه.
بدبختی هم هستی، همینجوری میخواد
همه رو میاد میخواد انگل کنه به همه چیز هستی. میخواد
آدم باید ببینه مادر شوهرش با طرف سازانه آرامش میخواد یا نه. خب همه آرامش رو
بخواد. بله اینم خوبه.
چرا آرام نزدنه؟
قال رسول الله ان الله يحب الملهين في الدعاء. بله، که اون روایت هم کنار این باید بذاریم دیگه که خوندیم اون دفعه. خدا الهات دار دوست نداره، در کنار این تر جمعشون همین بحثایی میشه که خدمتون عرض کرد.
بین دعا و طلب حاجت هم فرق هست.
بله بله، یعنی کلمه دعا بیشتر تو این خواسته های معنوی به کار میره. بله بله، خدا را خواندن به کار میره تا خواسته داشتن. و تقبل دعا، یعنی وقتی کلمه دعا اصلا به کار رفته، حاجت ها و خواسته های معنوی مورد نیاز بوده. درست شد؟ بله. و وقتی الهاح مذموم شده، هوس ها مثلا اون خواست دایره خواست ها به هوس میل کرده که گفته شده. قال رسول الله الحلال ما احل الله فی کتابه و الحرام ما حرم الله فی کتابه. حلال چیزیست که خدا در کتابش حلال کرده، حرام چیزیست که خدا در کتابش حرام کرد. و ما سکت عنه فهو مما عفی عنه، و اون چی که ساکت شده و نگفته معفوه، بخشیده شده دیگه درش، هر چرا مسکوت گذاشتی یعنی مهم نیست، یعنی مهم نیست، تدقیق نکنید درش، بی خود ور نرید، بی خود. خیلی قشنگ این دایره شریعت رو نشون میده. به این وجه استدلال در روایات زیاده. مثلا از امام رضا علیه السلام میپرسن فیلو میشه خورد یا نه؟ فیل گوشتشو میشه خورد یا نه؟ درست شد؟ حضرت میفهمد که امام رضا میفهمد حرام همون چیزی که در قرآن ذکر شده، چند تاش عدم و لحم و خنزیر رو نمیدونم چیشی، این چند تا دیگه. شریعت الهی همونی که در قرآن آموزش. بعد میفهمد فیل برای خوردن اصلا خلق نشده، یعنی در واقع به زبان فقهی بخوایم بگیم یعنی مکروهه. یعنی شریعت همون مقدار است که در کتاب آمده، دایره شریعت بیشتر نکنید. اینا داخل در آداب میشه. مثلا این حدیث پیغمبرم برداشت از این حدیث این میشه. حلال در کتاب به صراحت آمده، حرام هم در کتاب به صراحت آمده. امیر مؤمنان باز در روایت میفهمد اگه خداوند چیزی رو نگفته، فراموش نکرده که نمیخواسته بگه. پس بنابراین بله ساکت بشید از چیزی که خدا ساکت شده. درست شد؟ ابهمو ما ابهم الله، چیزی که خدا مبهم گذاشته شما مبهم بذارید. اینو باید به فقها گفت که هم میرن هی در میارن به یه واسطه مثلا چیز بود. البته براعت همینه دیگه، براعت ابو ما افهم الله، یعنی وقتی نیامده اون تا دایرش اینه که اگه بخوایم به اینا عمل کنیم، اینا از ادله است که در روایات داره میگه که اخبار واحد نمیتوانه تأسیس شریعت کنه. یعنی در واقع اخبار واحد در دایره آداب تو فقه حجته، ولی در دایره واجب و حرام حجت نیست. من حالا تو اون کتاب اصولم هم همین نظر نوشتم حجیت خبر واحد، حجیت خبر واحد به این به نظر میاد که اخبار آحاد، گرچه فقها اخبار آحاد الان فقهای فعلی تو تمام فقه حجت میدونن، باش حکم حرام میدن، باش حکم واجب میدن. مثلا من تو اصول بحث کردم، گفتم از این روایات این سنخی برمیاد که اخبار آحاد تأسیس آداب میتوانند بکنند، نه تأسیس شریعت. یعنی نمیتوانند واجب و حرام یه خبر واحد به تنهایی، حالا اگه مستفیض بشن متواتر بشن چرا، ولی اخبار آحاد نمیتوانند به تنهایی تأسیس چیز واجب کنند یا چیز حرام بکنند، فقط مکروه و مستحب را میتوانند تأسیس کنند. خب پس خیلی از خوردنی ها اینا احکامش عوض میشه، هش با حرام نمیدونم خرچنگ اینا همه عوض میشه، اینا داخل در کراهت میشن. یعنی در واقع فقه ما تو این مسئله خیلی به فقه اهل سنت نزدیک میشه، چون دایره حرام های فقه شیعه خیلی زیادتره. اتفاقا عام کتاب، حالا یه بحث دیگه هم هست، عام کتابم هست با اخبار آحاد اومدن تخصیص، حالا بحث جداست. میگه اخبار آحاد، حالا اینم یه بحث جداست، بعضی میگن که عام کتاب میگه اوهل لکم سید البحر، حالا گفته ولی اینجا میگه گفته خرچنگ ولی حرام نیست. خب خبر واحد میتوانه عام کتاب رو تخصیص بزنه یا نه؟ بعضی فقها قائلن که میتونه تخصیص بزنه، قائل به حرمتش میشن. بعضی میگن نه، چون عام کتاب هست، اون فرض قبلیم در این حالت بود که عام در کتاب نباشه اصلا. نه، چون عام کتاب هست خبر واحد نمیتونه عام کتاب رو تخصیص بزنه، چون به همون قیاس، چون حجت نبود نمیتوانه تخصیص بزنه. درست شد؟ حالا این بحث هم یه بحث دیگه در اصول و در بحث عام و خاص بحث میشه. اون بحث در بحث حجیت اخبار بحث میشه که دایره حجیت اخبارها در کجاست، در شریعت میتونه تأسیس اصل شرعی کنه یا نه، تأسیس آداب میتونه کنه. این در بحث عام و خاصه. این روایت رو در اونجا باید بحث کرد، کنار روایت دیگه گذاشت، اونجا به درد میخوره. قال رسول الله من بعد شد. بله، قال رسول الله ابدع به نفسک فتصدق علیها، از خودت صدقه رو شروع کن، اول به خودت صدقه بده. خیلی قشنگه. فان فضل شیء فل اهلک، اگه اضافه آمد بعد از خودت به اهلت بده، کسانت بده. این فضل شیئون ان اهلک فلزی قرابتک، اهل یعنی فرزند، و اهل یعنی کسایی که با آدم همخونن، تقریبا اینجوری شد. حالا شاید پدر مادر هم جزش بشه مثلا، یعنی فرزند و همسر و پدر مادر اهل انسان. میگه اگه زیاد اومد به زی قرابتک بده، زی قرابتک یعنی دوستان و فامیل ها. فان فضل عن ذی قرابتک شیئا فهاکذا، اگه زیاد آمد به دیگران بده. چقدر قشنگه. پس صدقه رو همیشه انسان از خودش شروع کنه. التفات فرمودید به خودش صدقه بده، برای خودش یه دونه مثلا
لباس و مثلا
کفش، هم لباس هم غذا. فتصدق علی، ابدع به نفس که فتصدق علی. بعضی ها بخل به نفس دارن، در روایات هست بخل به نفس فقر میاره. بخل به نفس یعنی چی؟ یعنی خیلی دوست داری پیتزا بگیر بخل، پولش هم داری، بخل میبرزی. متوجه ای؟ خیلی دوست داری مثلا ماشین خوب بگیری، پولش هم داری، زورت میاد، این بخل به نفسه. خیلی دوست داری مثلا این مثلا خیلی چیزا دیگه، زورش میاد. بعضی بخل زیاده، بخل شدید. فکر نکنید که بخل ماره فقیره، ثروتمندا بخلشون بیشتر. اصلا روایت ثروت جمع نمیشه الا به بخل و چی دیگه، طمع و سه تا چیز میگه باید جمع شه تا ثروت کلان جمع بشه. چی؟
هرس.
هرس و هرس که همون طمع دیگه، به هرس و بخل و میگه که ثروت از چی عددی هم داره، میگه از 100,000 دینار. 100,000 دینار خیلیه، یعنی سلطان سکه میشی شما دیگه. یه همچی چیزی 100,000 دینار بیشتر اگه نمیشه الا این که بله بگید
امام رضا علیه السلام، مال و ثروت جمع نشود مگر با داشتن 5 خصلت.
بله.
بخل شدید، آرزوی دراز، آزمندی چیره، رسیدگی نکردن به خیشان و برگزیدن دنیا بر آخرت. فرزند.
بله.
فرزند. مگر هر دفعه فرمودن که کسی که دنیا رو ترجیح بده بر آخرت از دنیا محروم میشه و دنیا مطیعش نیست؟
بله، ولی گاهی وقتا ثروتمند از دنیا محرومه. معیشتن زن کا بسیار ثروتمند، من بهرمندی فقرا رو از دنیا بیشتر از ثروتمندا دیدم. چون این فقیره، زنش عاشقشه، فقیره از بچه‌هاش لذت میبره، فقیره تخمق درست میکنن با هم میخورن، اصلا لذت دنیا رو میبره. و فقیر و خوشبخت بسیار دیدم و ثروتمند بدبخت بسیار دیدم. ثروت بسیار داره، زنش قهر باش، ثروت بسیار داره، بچهش در نقار باش که کی میمیره. ثروت بسیار داره، دوست اصلا نداره، همون چند تا هم که داره به مرور از دست داده، با این سری زمین دعوا کرده، با اون سر نمیدونم چیشی دعوا کرده، با اون زمین تنهای تنهاست این تنها. یعنی کارش این شده که بره یه معشوقه گوشه خیابون مثلا با ماشین گران قیمت سوار کنه، تا دعواش بشه با این چند ماهی طول میکشه که اون معشوقه بفهمه که این از این پول در نمیاد، ول کنه بره. متوجه اید؟ تا چند ماهی با این معشوقه است، میبردش ویلای شمالش رو نمیدونم چی، اون یه جایی میفهمه که چیزی از این تو در نمیاد دیگه، این زرنگتر از اینه که بشه تیغش زد، ول میکنه میره. این میره سراغت بعدی سراغت. همین حالت همش در زندگی، همش غم، فسردگی، ناراحتی، کینه، دشمنی. التفات فرمودید دادگاه به دادگاه، دشمنی به دشمنی. این از دنیا بهره نداره، بهره نداره. شما نگاه میکنید اون سرایدار باقی این از این خوشبخته، همش تو باغ زندگی میکنه، همش غذا میخوره، همش باغ غذا. اینقدر زیاده، شما نگاه میکنید توی چه نگاه میکنید که زنش همراهشه، بچه‌هاش دوستش دارن، با همن، ای که لذت میبره از زندگیش. این نه، این دک خود کبر خودشو، ذهنیات خودشو. بله. بدخلقی جهنمی که انسان همراه خودش ز دست خلق گر بر فلک رود بل خلق، از دست خلق بد خیش در بلا باشه. درست گفتم؟ بیچاره سعدی. بله. بخونید آقای بلدید. ز دست
دیده و دل
هر دو. نه، اون چیز دیگه است. ز دست خلق بد خیش در بیارید شما آقای.
اینه سرمند دارم، وقت ندارن.
چی ندارن؟
وقت ندارن، شبانه روز دارن.
خب همینم بهره ندارن. بهرمند شما بشی از ثروتت، رزقت شده تازه. ثروت انسان رزقش نیست، بهرمند بشی از ثروتت. خیلی ثروت دارن بهره ازش ندارن.
اگر ز دست بدا بر فلک رود بد خوی، ز دست خوی بد خیش در
احسن، ز دست خوی بد خیش در بلا باشد. خیلی جالب. بدخلقی. بله، چقدر جالب. خب
جان داشت این حدیث فرمودید میشم به این که مثلا مالی که برای خودم خرج میکنیم یا زن بچه هم میگرد صدقه کنیم؟
اصلا صدقه هست و نیتم کنید چه بهتر. چرا؟ چون وقتی نیت میکنه انسان احتساب میکنه، در واقع احتساب کردن یعنی نیستیری میگه خدای من برای تو کردم، تجدید نیت یعنی نیت. بله خیلی هم عالیه، ولی خود به خود اصلا صدقه است. میگه مالی که برای خرج زن و بچه میده انسان وقتی برای خدا بده صدقه است، وقتی به زور ازش زنش گرفته، وقتی برای چیز میده، برای میده که اونا مثلا اطاعتش کنن، قصدای غیر الهی داره، صدقه نیست. برای خدا به زن و بچه میده، هر کار برای خدا باشه، اینا همه صدقه است. خیلی جالبه، خدا میگه که من به شما پول میدم، حدیث قدسیه، بعد از شما استقراض میکنم، میگم من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، اگر به من قرض بدید یعنی صدقه بدید با نیت در راه من خرج کنید، هفت برابر ها ده یا ده برابر ها
هفت برابر
نه ده برابر تا 700 برابر یا هفت برابر تا 700 برابر بله ده برابر تا 700 برابر جزا میدم. اگر گوش نکردید و به من قرض ندادید به زور ازتون میگیرم. این جالبه، این جالبه، به زور ازتون میگیرم در بلاها، ماشین تصادف میکنه پات میشکنه، به زور ازتون میگیرم، آتیش میگیره دوز میبره، به زور ازتون میگیرم، کلا سرت میذارن میبرن. اگر راضی شدید باز صدقه براتون محسوب میکنه. اینشو میخواستم بگم، این عجیبه. میگه من استقراض میکنم، میگم که به من قرض بدی، میدی از پولت بابایی؟ میگه بله. خیلی خوب، در راه خدا من ده نبود، چیز دیگه، دو برابر بود، دو تا 700 ها یه چیز دیگه بود. زیفین میگه که
صدقه یا قرض؟
نه صدقه.
همون زیفین به خاطر کل کارهای خوب.
آها خیلی خوب، ده برابر تا 700 برابر پاداش میدم. اگر که در وادی قرض دادن به من نیاید یعنی صدقه ندید، من اون وقت به زور ازتون میگیرم. اگر راضی شدید به زور گرفتن، بگی خدا هر چی تو میخوای تو دادی، یعنی ماشین تصادف کرد، بگی خدا تو میخوای اینجوری باشه باش، تو میخوای اینطور باشه باش، تو میخوای اونطور باشه، چه عیب داره؟ دوز برده باشه، اینم خدا کرده، خدا امضا کرد، امضا خدا می پاش نیست، من راضیم خدا امضا، بالاخره امضای تو بوده، منم اون دوزم ببره، طوری نیست. رضا بدارن، راضی بشید، عصبانی نشید، چی نشید، باز صدقه محسوب میکنم. خیلی عجیبه چه راه های خدا گذاشته. بله بله، خدا براش برکت قرار میده. خب این از اینه که معرفت نفس بکنیم. صلی الله علیه و آله. خیلی قشنگه، نگاه کنید چه روایت ها دید انسان عوض میکنه، الهی میکنه. بیست و دو از معرفت و طریقه. معرفت، معرفت نفس که گفتیم، معرفت که گفتیم، معرفت نفس که گفتیم بدایت و طریقه است، ابتدای راه است، پی بردن به فقر و عجز ذاتی خود است که من از خودم هیچی ندارم. سالک در این راه میابد که فقر ذاتی اوست، نه اینکه ذاتش موصوف به فقر و نیاز باشد. اصلا ذاتش فقره، ذاتش فقره، نه اینکه ذاتی داریم ما بعد فقر به ذات سوار شد، نه، اصلا ما یه فقریم، ما یه نیازیم. هنگامی که سالک به فقر ذاتی خیش پی برد و مشاهده کرد که ذات او ربط محض است، ربط محض است، یعنی ما فقط ربط به خدا معنا داریم، اگه نه به تنهایی معنا نداریم. آنگاه میابد که خدای سبحان بی نیاز محض است نه آنکه ذاتی دارد که دارای وصف بی‌نیازی است. این وصف زاید و این نه اینکه خدای دارد که نه آنکه ذاتی دارد که دارای وصف بی‌نیازی است و این وصف زاید بر ذات اوست. به عبارت دیگر خدا را بی‌نیاز وجدان می‌کند. به عبارت صحیح‌تر خدای بی‌نیاز را وجدان می‌کند. ممکن است ممکن نیست کسی به چیزی بنگرد که این ربط و فقر محض باشد ولی مقوم و قیم و قیوم آن را وجدان نکند. یعنی وقتی انسان فقر خودش را فقر محض، فقر هیچی، فقر چیه؟ فقر نبوده. پس من اگر چنانچه خودم را واقعا به فقر احساس کنم، همراه وجدان خودم قیومیت خدا را احساس میکنم که من نگه داشته. یعنی من بی نگه داشتن خدا نمیتونم اصلا باشم، نمیتونم وجود داشته باشم. من بی این که من چیم؟ من پرتوی از هستی خدا هستم که ایجاد شده، اگه نه نمیتونم اصلا باشم. من این ربط به خدا هستم. لذا اگر کسی خود را حقیقتا بشناسد، یقینا خدای خود را خواهد شناخت. یعنی میبینه خود من یک فضای خالیه که نور خدا توش تابیده و دم خدا درش تجلی کرده و هستش کرده. نفخت و فیه من روح. و این نزدیکترین راه برای حصول ولایت حق است. این که کسی خود را به فقر محض بشناسه، خدا را الله ولی المؤمنین، الله ولی الذین آمنوا. دلیلش هم این است که نفس دفتر توحید حق تعالی است و توحید فطری همه اشیاء است. این اختصاص به انسان هم ندارد، اما در انسان که اشرف موجودات است بروزش کامل تر است. آنان هم که منکرند چشم بر هم گذاشتند، چیزی نمیبینند و ندیدن خود را دلیل زیادی عقل و فهم میدانند. در حالی که انسان اگر چشمش باز بشه، خودش را عین نیاز و عین هیچ به خدا را همه چیز میبیند. یعنی به خودش که نظر میکند فقط خدا را میبیند، به بیرون که نظر میکند فقط خدا را میبیند، هر جا که نظر میکند خدا، خدا همه جا تابیده، این و اون و اون و اون و اون به وجود آمده. اینی که توحید میبینه همه جا. راهش کثرت ذکر خدا، چون تنها راه برای اینکه انسان خودش نبینه این که غرق در یاد خدا بشه. هر وقت انسان لا اله الا میگه، هر وقت الحمدلله، هر وقت توجه به خدا میکنه، از خودش غافل میشه. اگه نه توجه به خدا نکنه، رکون در خودش پیدا میکنه، رسوب در خودش پیدا میکنه، خودبین میشه. میفهمه دیگه فقط
اینی که انسان مثلا میگه انسان خدا رو در درونش پیدا میکنه، این مثلا مخالفه؟
نه، مخالف نباشه. بله. خوب نیست. بله. پیدا کنن در خودش. بله، در درون.
حالات مرحوم حداد.
بله.
دیدم خیلی جالب بود. اینکه میگفتن ایشون میرفتن بازار.
بله.
و این جمعیت مردم نگاه میکرد و به نگاهش مبتهج بود، یعنی مسرور بود نگاه میکرد.
بله.
میگفت
که اینا رو جلواز
میبینم.
بله، چقدر قشنگ. چقدر قشنگ. حالا هم این هم حالا ما در جمعیت بازار اینو شاید نبینیم، چطور رفتیم جنگل، جنگل نگاه میکنیم اینو میبینیم، آبشاری که رفتیم نگاه میکنیم، طبیعتی که نگاه میکنیم اینو میبینیم. و به همین دلیل طبیعت معرفت الله میاره. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، الى السماء كيف رفعت، الى الارض كيف سدت، و كم من آیه في السماء و الارض يمرون و هم عنها معرضون. چه بسیار آیات در آسمان و زمین از کنارش رد میشن نمیبینن. نه، آیات دیگه. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. یه حدیث هم از کلام الامیر بخونیم، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 287. امیر مؤمنان فرمود دو نفر مؤمنی که در این دنیا با هم دوست بوده اند و دوستیشان در راه طاعت خدا بوده و برای خدا به هم خوبی میکرده اند، وقتی یکی از آنها پیشتر از دنیا میرود و بهشت را به چشم میبیند، برای دوستش شفاعت میکند و میگوید خدایا فلان دوستم مشوق من به طاعت بود و در طاعت کمکم میکرد، همانطور که مرا ثابت قدم نگه داشتی تا بهشت را به چشم دیدم، او را هم ثابت قدم نگه دار تا بهشتی شود. و خدا چنین دعایی را مستجاب می کند و هر دو خدا را ملاقات می کنند در حالی که برای هم خیرخواهند و از هم راضی. اما دو دوست کافر که دوستیشان در معصیت خدا شکل گرفته و در معصیت یاور هم بودند، وقتی یکی زودتر میمیرد و عذاب را به چشم میبیند، میگوید خدایا فلان کس باعث بدبختی من شد و مرا به عصیان تو کشاند، خدایا عاقبت او را هم به عذاب ختم بفرما. پس هر دو در قیامت خدا را ملاقات میکنند در حالی که دشمن همند. این از معنای آیه الاخلاء یوم عزم بعضهم لبعض عدو الا المتقین. همچنین روز قیامت مؤمن ثروتمند را میآورند و از او میپرسند با مالی که به تو عطا کردیم چه برای لقاء خدا پیش فرستادی؟ میگوید خدای در راهت مجاهده کردم، در طاعتت انفاق نمودم. میپرسند برای وراثت چه گذاشتی؟ میگوید آنها را به تو سپردم چون میدانستم با آنها هم مثل من اگر بخوای مال خواهی داد. پاسخ میشنود راست گفتی، به بهشت برو. و مؤمن فقیر را هم میآورند، از او میپرسند تو چه؟ میگوید خدایا خلقم کردی و هدایتم نمودی، روزی را هم به قدری برایم گشودی که کفاف من باشد، مبادا مشغول آن شدم. خدا میگوید راست گفتی، تو هم به بهشت برو. کافر ثروتمند را میآورند و میگویند تو برای امروز چه در چنته داری؟ میگوید هیچ، همه را برای وارثان گذاشتم، خودم هم کار خوبی نکردم. میگویند مگر ما قادر نبودیم با آنها هم مثل تو روزی دهیم؟ اگر بگوید متوجه این نکته نبودم هلاک می شود، اگر بگوید اصلا خدا را نمی شناختم باز علی خود اقرار کرد و هلاک می شود، پس او را به جهنم حواله می دهند. کافر فقیر را می آوند و می گویند تو چه می گویی؟ می گوید آنقدر در دنیا بلا بر سرم ریختی که تو را فراموش کردم، یادم رفت برای چه خلق شدم. گویند نمی توانستی دست به آسمان برداری و دعا کنی تا بلا را از تو بردارم و روزیت دهم؟ چقدر قشنگ. اگر بگوید یادم نبود، علی خودش اعتراف کرده. اگر بگوید اصلا تو را نمیشناختم، باز خلاف فطرت خود حرف زده و علی خود اعتراف کرده، پس او را هم به جهنم حواله میدهند. حساب همه را روشن کرده. یکی دیگه وقت میشه بخون. امام علیه السلام فرمود وقتی تعدادی از جنیان ایمان آوردند، رسول خدا امیرالمؤمنین را مأمور تعلیم آنها و تفهیم دین با آنها نمود. بعضی از جنیان مؤمنند و بعضی کافر و حتی بعضی دشمن اهل بیتند، بعضی هم مسیحی یا یهودی یا مجوسند. از معلم جنیان مسلمان امیرالمؤمنین بود. راوی گوید امیر مؤمنان در روزهای پس از رحلت پیامبر روزی در مسجد نبی بلند طوری که همه بشنوند قرائت کرد الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. ابن عباس گفت یا ابوالحسن منظورت چیست؟ فرمود آیه‌ای خواندم. ابن عباس گفت نه خیر، منظور داشتی. امیر مؤمنان فرمود بله منظوری داشتم، مگر خدا نفرموده و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؟ آیا تو شاهد این بودی که پیامبر ابوبکر را جانشین خیش قرار دهد؟ ابن عباس گفت نه، رسول خدا وصیتش جانشینی تو بود. علی فرمود پس خود تو چرا با ابوبکر بیعت کردی؟ ابن عباس گفت مردم نظرشان این بود، من هم یکی از مردمم، نمیتوانم خلاف نظر جمع حرکت کنم. امیرالمؤمنین فرمود مردم بر کاری مجتمع شدن، تو هم همراه شدی. مردم بر کار مجتمع شدن، تو هم همراه شدی؟ درست مثل ماجرای گوساله پرستی بنی اسرائیل، ریشه بدبختی همین است. راوی گوید امام صادق فرمود علی علیه السلام را آیه لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا من هم عذابا علیم مانع شد که در کشتن مخالفین شتاب کند. آری امانت های مؤمنی در نسل آن کافرین و منافقین بودند که باید به دنیا می آمد، هنوز هم باید به دنیا بیایند، تا این اتفاق نیفتد قائم ما خروج نمی کند. مثل دوران نوح که میگه دیگه اینا بعدش بچه نمی زایند، لا تل دو الا فاجرن، یعنی بچه مؤمن دیگه اینا نمی زایند. اون وقت عذاب آمد. امیر مؤمنان فرمود ای مردم، هر کس از هر چه بگریزد روزی با آن روبرو خواهد شد. این خیلی حدیث عجیبیه، خیلی عجیب. یا ایها الناس کل امرئ ملاق فی فراره ما منه یفر. میگه مار از پونه بدش میاد دم لونش سبز میشه. انسان از هر چی بگریزه، یعنی واهمه داشته ترس داشته باشه، همون تو سرنوشتش سبز میشه. میفهمد که جای دیگه حدیث به شکل دیگه پیغمبر میفهمد که من اخاف شیئا سلطه الله علیه، کسی که از چیزی بترسه خدا همون چیزی برش مسلط. اینجا میفهمد که هر کسی از چیزی بگریزه روزی با آن روبرو خواهد شد. روزگار انسان را به سوی آنچه از آن میگریزد سوق میدهد. العجل مساق النفس الی و الحرب منه موافاته، و گریختن خودش باعث رویارویی می شود. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خب کافیه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه و آله. خدا عاقبتمون رو به خیر کن، ما را موفق کن و این معارف را در وجود ما محقق کن. ما را مشمول مغفرتت کن و به کمال نائل بفرما. صلی الله علی محمد.